که به صورت زنده برقرار خواهند کرد همکارانم با کارشناسان و مسئولان مربوطه و شما را در جریان اتفاقات و حوادث طبیعی که این روزها سراسر کشورمون رو فرا گرفته قرار خواهند داد. ساعت 9 صبح رو از پخش رادیو گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. در این لحظه به اتفاق میشنویم برنامه نبض دانش رو، برنامه به مدت زمان 17 دقیقه که مهمترین رویدادهای علمی کشور رو بررسی میکنند.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من محمد رضا رضایی هستم، از برنامه نبض دانش در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در اون قرار هست مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 1397. برنامه ما رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و اگر نظرات و پیشنهاداتی دارید با شماره پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. در این برنامه در خدمت پیمان اکبرنیای عزیز و دوست داشتنی هستیم، کارشناس تجارت الکترونیک، و قرار هست درباره تحولات دنیای آیتی و فناوری اطلاعات در سال 97 باهاش صحبت بکنیم. پیمان جان سلام و وقتت بخیر.
سلام، وقت بخیر و سال نو شما و همه شنوندگان عزیزم مبارک.
مرسی از شما. چه خبر از دنیای آیتی در سال 97؟
دنیای آیتی خب به طور کلی خیلی صنعت همراه با تحولات زیاد و سریع هست، یعنی یه دفعه یه اتفاق کوچیکی توی این دنیا ممکنه که آینده صنعت فناوری اطلاعات رو متحول بکنه. ما به طور کلی توی سالی که گذشت یه سری از روندهایی که از سالهای قبل شروع شده بود با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. برای مثال اتفاقاتی که داره توی حوزه به طور کلی اینترنت اشیاء میفته و همینطور در کنارش حالا میتونیم از دستیارهای صوتی مثلا نام ببریم. اینترنت اشیاء یه بحثی هستش که خیلی این روزها داغ شده، به این معنی که ما خب تا الان موفق شدیم بخش زیادی از انسان‌ها رو به اینترنت وصل بکنیم، یعنی ما الان توی دنیا میبینیم که عمده افراد توی جهان به اینترنت دسترسی دارن و میتونن از امکاناتش استفاده بکنن. حالا یه اتفاقی که داره میفته با پیشرفت زیرساخت‌های اینترنت مثل تکنولوژی‌های رایانش ابری یا ذخیره‌سازی ابری که میتونه قدرت کامپیوتری بسیار زیادی رو به صورت پراکنده در اختیار کاربران قرار بده، داریم میبینیم که حالا بحث وصل کردن اشیاء مختلف به اینترنت هم مطرح هست. اشیاء یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که تلویزیون شما به اینترنت وصل باشه، عرضم به خدمتتون که یخچال شما به اینترنت وصل باشه، تمام چیزایی که توی زندگی روزمره ازشون استفاده میکنیم بتونن وصل بشن به اینترنت.
یعنی دیگه صرفا ارتباط بین انسان‌ها نیست، ارتباط بین انسان‌ها و بهتر بگیم چیزها و اشیاء بخواد اتفاق بیفته.
آره، ما در واقع یک جهان کاملا شاید بشه گفتش که به هم پیوسته تر، کانکتد تر، که توی این جهان شما فرض کنید که لازم نباشه مثلا خودتون سفارش بدید که چی میخواید بخرید، یخچال شما متوجه میشه که فلان کالا رو الان ندارید و این رو سفارش میده خودش به فروشگاه اینترنتی که برای شما بیاره و اون هم حالا فرض کنید از اون طرف هم به صورت کاملا اتوماتیک این اتفاق میفته و اون در واقع نیاز شما میاد درب منزلتون و شما تحویل میگیرید میذارید توی یخچال.
دنیای لذت بخش میشه اینجوری.
برای کسایی که یه مقدار سخت کشونه خرید اینا که دیگه خیلی راحت میشه.
البته خود لذت خود خریدم چیزی هست که نمیشه به هم راحتی از چشم پوشی کرد، ولی احساس میکنم این سبک زندگی ما رو خیلی خیلی تغییر میده. این
اینترنت اشیا چیزیه که میتونه واقعا زندگی ها رو متحول بکنه و حالا تو حوزه خرید هست، تو حوزه های دیگه هست، میتونه در واقع شما فرض کنید که اون وسایلی که ازش استفاده میکنید حالا یک هوشمندی هم دارن و این هوشمندی میتونه در ارتباط با هم باشن. حالا بحث خانه های هوشمند رو هم شما احتمالا شنیدید.
بله.
یعنی اینکه شما وقتی که وارد خانه میشید خود خونه چراغ ها رو روشن کنه، بعد حالا این اطلاعات ارسال بشه به یک سروری و بر مبنای حالا وصل بشه به سیستم هواشناسی بر مبنای اینکه دمای هوا چقدر هست، شما دمای خونه خودش رو تنظیم بکنه یا نور پردازی بر مبنای نور تنظیم بشه. خیلی اتفاقاتی که کمک میکنه که خب شاید انسان‌ها یه جورایی یه سری کارها رو راحت‌تر انجام بدن و تو مصرف انرژی مثلا صرفه‌جویی کنن تو حوزه خانه‌های هوشمند. این روندی هستش که توی سال گذشته شاهد شتاب بیشترش بودن.
ما در ایران هم دیدیم شرکت‌های تو این زمینه تأسیس شده و دارن فعالیت‌های انجام میدن. بله. یعنی یه جورایی یه ارزش افزوده‌ای داره روی منازل و کلاً اماکن ایجاد می‌کنه.
بله. ولی تو حوزه اشیا هنوز خب خیلی، یعنی اتفاقی خیلی نیفتاده و
در ابتدای راه هست.
در ابتدای راه هست.
تو صحبتات اشاره به دستیار صوتی کردی که من خودم تو خبرهایی که مرور می‌کردم خیلی سر و صدا شده در مورد این دستیارهای صوتی و فکر کنم بی ارتباط با بحث هوش مصنوعی هم نباشه.
بله.
داستان این از چه قرار هستش؟
دستیارهای صوتی به این صورت هست، خب حالا میدونیم که شرکت هایی مثل گوگل یا آمازون و سایر شرکت ها دارن سرمایه گذاری میکنن روی این که شما به جای این که خیلی از چیزها رو سرچ بکنید یا لازم باشه که تایپ بکنید بنویسید و بگردید دنبالش، با استفاده از کاملا صدای خودتون، یعنی با یک دستیاری توی خونه صحبت بکنید یا توی گوشی خودتون و اون دستیار برای شما اون کار انجام بده. مثلا شب توی خونه نشستید، مثلا میگید که من الان مثلا میخوام فردا یکی بیاد لباسامو ببره خوشویی و این اتفاق رو اون دستیار صوتی میشنوه و متوجه میشه با تحلیل داده هایی که از شما میگیره، یعنی میتونه با شما صحبت بکنه.
صرفا یه وایس کامند نیست، یه فرمان صوتی صرفا.
نه دقیقاً با شما نیستن. صحبت میکنه. خب مثلا چه ساعتی قراره مثلا از خونه بری بیرون که من بگم قبلش بیاد و همین اتفاق، این شما با دستیار صحبت میکنید و اون براتون کاراتون انجام میده. یا مثلا میپرسید که مثلا من امشب میخوام برم بیرون شام بخورم، این رستوران دور و بر الان مثلا کی تخفیف گذاشته، اون میگرده و اون رستورانی که دور و بر شما توی فضای آنلاین تخفیفش رو اعلام کرده پیدا میکنه.
مثلا رباتایی که در فیلمای علم تخیلی باهاشون روبرو میشه.
دقیقاً اون ربات‌ها داره واقعا، یعنی دیگه هم نمی‌تونم بگم که نیست، همین الان هست، مردم دارن استفاده میکنن. حالا تو ایران کمتر تو الان چنین چیزهایی رو دیدیم، ولی طبیعتاً تو ایران هم من تیم‌هایی رو میشناسم که دارن روی پردازش زبان کار میکنن و حالا این دستیارهای صوتی اگه ورژن با زبان فارسیشون هم شما در نظر بگیرید میتونید به زبان فارسی باهاش صحبت بکنید و اون یه سری کارها رو برای شما انجام
بده. خیلی عالیه. بخش اول گفتگو با پیمان اکبرنیا به انتها رسید، اما برنامه نبض دانش همچنان ادامه داره. بریم قسمت چهره سال 97 رو بشنویم و بعد دوباره برگردیم بحثمون رو با پیمان ادامه بدیم. خانم باربارا ریونتور که از اون به عنوان کارگاه دی ان ای هم یاد میکنه، در سال گذشته دست به یک حرکت خیلی خاص زد و اون یه متخصص ژنتیکی هست که به شناسایی یک قاتل سریالی کمک کرد و به این صورت راه رو برای افزایش درمان دی ان ای در حل جرایم هموارتر کرد. در فوریه 2017 یه بازرس از خانم ونتور در مورد یه پرونده جنایی کمک خواست. ونتور به عنوان یک حقوقدان بازنشسته در کالیفرنیای شمالی بیخبر از اینکه پرونده مورد نظر یکی از بدنامترین پرونده‌های قتل سریالی و تجاوز در تاریخ ایالات متحده است، با اطمینان این درخواست رو پذیرفت. پروژه ونتور در سال گذشته نه تنها منجر به دستگیری قاتل شد، بلکه روشی قوی و جنجال برانگیز برای شناسایی مجرم‌ها از طریق شجره‌نامه ژنتیکی اونها ارائه داد. به گفته سی سی مور، سرپرست واحد شجره شناسی قانونی در شرکت پارایون در ویرجینیا، کار ونتور راه رو برای طرفداران این روش هموارتر کرد. به بخش دوم از برنامه نبض دانش رسیدیم، با پیمان اکبرنیا داریم در دنیای آیتی در سال 97 پرسه میزنیم و در قسمت دوم میخواییم نمونه چی صحبت بکنیم پیمان جان؟
موضوع دیگه که میخواستم در موردش صحبت کنم در مورد یک تکنولوژی هست به نام بلاکچین که حالا من معادل فارسی مناسبی هم هنوز براش ندیدم، ولی خب یکی از نمودهایی که شاید دربارش شنیده باشید رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال هستن. ولی خود این تکنولوژی، یعنی تکنولوژی بلاکچین، بیایم مثلا ببینیم چیه. ما قبلا اتفاقی که توی دنیای آیتی می افتاد این بود که اطلاعات شما روی یک کامپیوتر یا به اصطلاح سروری ذخیره می شود که حالا می تونست توی سرورهای دیگه هم کپی شده باشه، یک فضا روی یک فضای ابری به اصطلاح. ولی در هر صورت مالکیت اون سرور و دسترسی به اطلاعات اون سرور مشخص برای یک فرد خاص یا برای یک شرکت خاص بود و حالا این میتونست مشکلات مختلفی رو ایجاد کنه و یا یه سری مزایایی هم نداشت مثل شفافیت. حالا یک سیستمی رو در نظر بگیرید که یه راه حل بلاکچین، یه راه حلیه برای ذخیره سازی و تایید اعتبار و حفاظت از اطلاعات که کاملا به صورت پراکنده در کامپیوترهای افراد مختلف در جهان میتونه اتفاق بیفته یا شرکت‌های مختلف در جهان. و این اتفاقی که باعث میشه اینه که یه پایگاه داده غیر متمرکز و امن ایجاد میکنه که شما میتونید اطلاعاتتون رو بدون نگرانی توی اون در واقع نگهداری بکنید. سازمان‌های مختلف میتونن از این استفاده بکنن، مثل بانک‌ها، بیمه‌ها و خدمات درمانی، و اطلاعات رو به صورت کاملا شفاف و بدون نگرانی از اینکه کسی بتونه اینا رو دستکاری بکنه ها. چون تمام در واقع اینها بلوک‌هایی از اطلاعات هستن که اینا به هم دیگه متصلن، پیوسته، و رو همه کامپیوترهایی که به این در واقع این سیستم رو دارن هم به صورت یکسان وجود داره.
یعنی اگه دستکاری شما... هم بشن یه زنجیره به هم میخوره و کاملا مشخص
معلومه که آره دیگه، یعنی شما نمیتونید عملا توی اینها دستکاری بکنید. کلیه مثلا تراکنش ها توی اینها ثبت میشه و شما میتونید همه این تراکنش ها رو ببینید. یا مثلا فرض کنید سازمان هایی که حجم زیادی اسناد دارن میتونن اینها رو به جای اینکه توی یک جا نگهداری بکنن و نگران این باشن که چه اتفاقی براش میفته، یا بانک ها که میزان بسیار زیادی تراکنش دارن، بیارن روی سیستم بلاکچین و این داره تحولی ایجاد میکنه در صنعت آیتی و صنعت فناوری اطلاعات. و حالا این رو در سالهای آینده بیشتر، الان بیشتر شاید در خیلی از جاها از جمله کشور خودمون در حالت تحقیقات باشه، ولی به سرعت داره تبدیل میشه به محصولات مختلف در دنیا و این محصولات رو دارن شرکت ها و افراد استفاده میکنن.
فکر کنم یکی دو سال آینده ما در مورد بلاکچین خیلی خیلی بشنویم و آره. تقریبا تو زندگی روزمرمون ببینیم این رو.
بله، و داره توی دانشگاه های کشورم من دارم میبینم، مثلا توی دانشگاه شریف مثلا آزمایشگاه بلاکچین راه افتاده.
آره، نشست های مختلف هم
نشست های مختلف بانک مرکزی ایران حتی داره نشست برگزار میکنه و داره سعی میکنه قانون گذاری کنه در این باره و حالا یه سری بحثایی که توی سطح حاکمی هست، ولی نشون میده که همه دارن به این تکنولوژی توجه میکنن چون میدونیم که در آینده خیلی بیشتر استفاده خواهد شد و باید براش آماده باشیم.
بسیار عالی. دیگه چه نکته‌ای در سال 97 در دنیای آیتی خیلی مورد توجه قرار گرفت؟
تو دنیای آیتی چیزی که حالا مردم هم بیشتر شاید باش سر کار داشته باشن استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های مربوط به حالا حوزه واقعیت افزوده و تا حدی واقعیت مجازیه. خب واقعیت افزوده یعنی که شما شاید توی نمونهش رو توی گوشی ها دیده باشید، حالا معمولا توی نرم افزارهایی که افراد یه صورتکی رو میندازن روی چهره خودشون خیلی بیشتر کاربرد داره، الان جوونا خیلی دارن استفاده میکنن. بله. ولی این فقط یکی از کاربردهای واقعیت افزوده است. یعنی شما فرض کنید که میرید توی خیابون و موبایل خودتون رو در میارید، مثلا دنبال رفتن به یه آدرسی هستید، گوشیتون رو میارید بالا و روی در واقع رو خود تصویر خیابون رو تو سطح گوشیتون دارید و مثلا میگه که روی تابلوی فلان مغازه میبرید، اطلاعات اون مغازه رو نشون میده، کالاهای اون مغازه رو نشون میده، یا میتونه به شما مسیریابی کنه که مثلا این کدوم سمت باید برید. واقعیت یا این که حالا فرض کنید شما میخواید یه لباسی بخرید و این لباس رو میخواید روی تن خودتون پروف کنید ولی آنلاین میخواید بخرید، یا یه کفشی، و شما کافیه که این رو بگیرید، مثلا دوربین گوشیتون رو میگیرید روی پای خودتون و کفش رو روی پای شما نشون میده. یعنی یک چیزی که یک واقعیت چیزی رو میافزه، یه لایه‌ای از واقعیت رو که واقعا مجازیه اضافه میکنه به اون چیزی که تو محیط فیزیکی اطراف خودتون، آره، که کاربردهای مختلفی میتونه داشته باشه.
دیدم فستر فروشگاه‌های لباس، حتی مثلا فروشگاه لباس فیزیکی، حتی بله. شما بدون که لباس رو پرو بکنید میتونید تن خودتون ببینید که
تن چه شکلی، یا عینک آفتابی رو چشم خودتون ببینید. چیزی که ما یعنی میبینیم که خیلی گرفتاری داریم، میخوایم کالایی رو مثلا آنلاین بخریم، نمیدونیم که بهمون میاد یا نمیاد. این یه بخشی از کارشه.
این بیشتر در حقیقت فضای آن آنلاین به تجربه به بهبود تجربه خرید منجر میشه و
فقط خرید نیست، تو حوزه های مختلف میتونه، گفتم از مسیریابی بگیرید تا اینکه اطلاعاتی که میتونه به شما نشون بده تو بازی های واقعیت افسوده الان دارن خیلی زیاد میشن، که یادتونه که دو سال پیش بود که مردم دنبال یه سری اشیا توی خیابونا میگشتن و حتی باعث دردسرا اتفاقا شده. برای تو حوزه سرگرمی، تو حوزه خرید، تو حوزه شبکه‌های اجتماعی و گفتگو و تو حوزه‌های مختلف میتونه به ما این واقعیت افسوده کمک کنه. و حالا واقعیت مجازی، یعنی عینکایی که شما به چشمتون میزنید و حالا اینا میتونن کاربردهای بسیار داشته باشه. مثلا یه جراح میتونه در واقع توی داره یک جای دیگه ای عمل جراحی اتفاق میفته، ولی با استفاده از عینک واقعیت مجازی انگار که تو اون محیط قرار داره. یا شما میتونید آماده بشید، حالا تو صنعت فضا فرضاً شما میخواهید برید به ایستگاه فضایی برای اینکه تمرین کنید اینکه تو ایستگاه فضایی چه شرایطی هست،
از یک شبیه ساز استفاده
میکنید. آره، یک شبیه ساز متعاد شما روی چشمتون میذارید و کاملا انگار که تو اون محیط قرار گرفته بدونید و با یا توی عرصه نظامی میتونه استفاده بشه و تمرینایی که سربازان انجام میدن.
نمونه ها شما تقریبا تو بازار داریم میبینیم که حالا تجاری سازی شده و داره استفاده میشه.
تو ایران
میشه.
بیشتر تو حوزه سرگرمی
هست، ولی خب اینا ابعاد خیلی گسترده‌ای داره. دیگه به پایان برنامه رسیدیم پیمان جان، ممنون که توی برنامه با ما همراه بودیم. دوستان و شنوندگان عزیز، برنامه نبض دانش رو شنیدید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به شماره پیامکی 301035 ارسال بکنید. همچنین فایل این برنامه در اپلیکیشن ایران صدا هم هست و میتونید اون رو دانلود بکنید و این برنامه رو از طریق این اپلیکیشن هم بشنوید. شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم.
تو بیا بشین
اینجا؟ تو جاده؟
آره، جاده است دیگه، تونل وحشت که نیست.
میترسم، نمیتونم.
به ترست میریزه، بالاخره باید یاد بگیری دیگه.
مطمئنی؟
آره بابا، قدم کنارتم، از چی میترسی؟ بیا، پاشو ببین بر، پاشو.
جاده شلوغ نیست به نظره.
اوه، تو به این میگی شلوغ؟ میخوای رانندگی یاد بگیری یا نه؟
من که از خودمه، ولی
دیگه ولی و اما نداره. بیا بشین این ور.
باشه.
جاده محل مناسبی برای آموزش رانندگی نیست.
از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 9:18 رسیدیم و در ادامه تماس‌های تلفنی که به صورت زنده برقرار می‌کنیم در فواصل پخش، این بار ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حبیب معصومی، رئیس پیش بیمارستانی اورژانس همدان. جناب آقای معصومی، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خواهش می‌کنم، بنده هم خدمت جناب آقای مینایی، جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو سلام و صبح.
درود بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو. خبردار شدیم که پویش ملی 60C که چندیست در سراسر کشور راه اندازی شده، استان همدان هم داوطلب شده و جزو پیش قدم ها هست جهت طرح کاهش تصادفات. ایستگاهایی رو در مبادی ورودی شهرهای این استان تعبیه کرده. خود شما بیشتر و کاملتر درباره این پویش ملی بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همون جور که در جریان هستین، ما از حیث تصادفات جاده‌ای، از حیث مصدومین و فوتی‌هایی که به دلیل حوادث ترافیکی اتفاق میفته در دنیا رتبه بالایی داریم.
بله.
و علی‌رغم این که در 10-15 سال گذشته با مشارکت همه دستگاه‌های درگیر موفق شدیم که تعداد فوتی‌ها رو از 27,000 در سال به 16,000 تا کاهش بدیم، ولی متاسفانه هنوز هم 16,000 فوتی در سال هم عدد بالایی است. البته استان‌های مختلف با هم دیگه از این حیث تفاوت‌هایی دارن. بعضی از استان‌ها تعداد مرگ و میرای حوادث ترافیکشون بیشتره و بعضی ها کمتر. از حیث دلایلی که منجر به این تصادفات میشه، بر اساس بررسی‌های میدانی که انجام شده، پژوهش‌هایی که روی تصادف‌ها انجام شده، بحث عدم توجه به جلو، بحث خواب‌آلودگی و عدم هوشیاری، بحث سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز، اینا جز عوامل اصلی بودن که منجر به وقوع تصادفات میشن. تو این ایام متاسفانه آب و هوا هم آب و هوای زمستانی شده است. بارندگی به شکل برف، باران، وزش باد و طوفان، اینا هم دقت در رانندگی رو، در واقع لزوم دقت در رانندگی رو مضاعف میکنه. بر اساس بررسی های دیگه‌ای که انجام شده، حدود 60% تصادفاتی که منجر به جرح و فوت افراد میشه در 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته. به همین جهت عینی امسال راه اندازی شده، چون 60% تصادفات در 30 کیلومتری شهرها هست، ما از بابت مبلمانی که توی جاده ها اتفاق میفته، چون 30 کیلومتری ورودی هر شهری طبیعتا تفاوت داره، یعنی از شکل جاده خارج شده، یه تعدادی کارخونجات، یه تعدادی روستاها، شهرک ها،
بله،
مجاورت که شهر وجود دارن، باعث میشن که اون حالتی که سرعتی که در جاده ها در واقع متصور هست برای راننده ها، اگه بخواد اون سرعت اتفاق بیفته توی 30 کیلومتری ورودی شهرها، و این که اگر خستگی و خواب آلودگی هم وجود داره، راننده احساس کنه که دیگه چیزی به مقصد باقی نمونده، اینا نهایتا باعث شده که ما 60% تصادفات رو توی این حوالی داشته باشیم.
بله.
امسال اینی که راه اندازی شده، ایستگاه سلامتی که وزارت بهداشت طراحی کرده 600 مورد، یه همش مربوط به استان همدان هست که ما سعی کردیم در کیلومتری ورودی شهرها ایستگاه سلامتی داشته باشیم که هم اونجا مواد آموزشی توزیع میکنیم، هم دارو نیاز مردم رو بهشون تحویل میدیم، هم همکارای ما با آمبولانس اونجا حضور دارن و راهنمایی های لازم رو انجام میدن. اگر کسی به مراکز درمانی نیاز داره، آدرس مراکز درمانی سازمان های مختلف با دانشگاه راهنمایی میکنن. انشاءالله که ما با اقداماتی که انجام میدیم، چون بر اساس بررسی ها ما در 2 ماه از سال، یعنی در فروردین و شهریور ماه، تعداد تصادفات جاده ایمون افزایش پیدا
میکنه،
ترددها بیشتر از ماهای دیگه ای سال هست. اگر ما توجه کافی داشته باشیم به اصولی که مربوط به رانندگی میشه، طبیعتا میتونیم جلوی این حوادث رو بگیریم. این اتفاقی که الان در جاده ها داره میفته واقعا زیبنده مردم فهیم و با فرهنگ ایران نیست. این وضعیتی که در رانندگی ها وجود داره واقعا وضعیتی نیست که قابل دفاع باشه و وضعیت مناسبی باشه. الان وضعیت به ترتیبی شده که ما حوادث ویژه داریم، هر چند روز یک بار حوادث ویژه با تعداد زیادی مصدوم و فوتی، و در واقع چون الان تعداد فوتی ها متاسفانه از 16,000 تا شدت کاهش پیدا کردنش بسیار کند شده و حتی در بعضی از استانا ما افزایش هم در تعداد فوتی‌ها داریم، نشون میده که این روش‌هایی که تا الان برای کاهش تعداد فوتی‌ها داشتیم دیگه جوابگو نیست، احتیاج به تجدید نظر در این روش‌ها داریم. از مردم عزیزمون هم انتظار داریم که با توجه به وضعیتی که الان در جاده‌ها اتفاق افتاده، رانندگی یک کاریه که احتیاج به هوشیاری 100% داره. اینکه ما در زمان رانندگی با نفر بغل دستیمون داریم حرف میزنیم، که داریم با موبایل صحبت میکنیم، احیانا پیامک میدیم، خوراکی میخوریم یا آب و چای در واقع استفاده میکنیم، اینا باعث میشه که ما توجه 100%مون از رانندگی.
الو جناب آقای معصومی، من بخشی از کلام شما رو نشنیدم، دوباره بفرمایید.
الو
من صدای شما رو دارم جناب دکتر.
ما موجودات خارق‌العاده‌ای نیستیم که وقتی که کنار داریم رانندگی میکنیم بتونیم کارا رو همزمان انجام بدیم، یعنی همزمان بتونیم هم رانندگی کنیم و هم به کارهای دیگه مشغول باشیم. رانندگی احتیاج به توجه 100% داره و در واقع وقتی که ما توجه 100% منو به رانندگی جلب کنیم، میتونیم جلو تصادفات رو بگیریم، تعداد فوتی ها منو کاهش بدیم و تو به صفر برسونیم، چون واقعا مرگ یک نفر از دی که خب چیزی دو متومنه، ولی از غیر مادی واقعا قابل جبران نیست.
بله،
سوالی باشه من خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، بسیار کامل و جامع بود و انشالله بازتاب و بازخورد این پویش ملی رو که حالا شاید در سالهای نخستین اون قرار داریم، انشالله بهتر و بیشتر ببینیم. و آماری در دست دارین، مطلع هستین که استانهای مختلف رو که اشاره داشتین بیشترین میزان؟
آمار فروردین ندادم، ولی ما در استان خودمون،
استان همدان،
آمار فوتیامون در سالهای گذشته تا 900 نفر در سال میرسیده.
بله،
سال 1997 در اولین سالی هست که تعداد های سال زیر و مقایسه با سال 97 در مقایسه با سال 96 مشکل در ساعت تونستیم
کاهش بده. بسیار عالی، الحمدلله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر معصومی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادین. خدا نگهدار، حضرت علی باشه.
خبر نداری لحظه لحظه می دوید دلم به سوی تو ذره ذره می شود، در آرزوی تو به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو.
از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه لحظات صبحگاهی شما هستیم در هفتمین روز از بهار و فروردین 1398. به ساعت 9:30 میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه کوتاهی به نام همگام با شعار سال. امسال به نام سال رونق تولید نامگذاری شده و در این برنامه مدیران و کارشناسان